و سلام و درود به شما خانواده عزیز و مهربان که ما را به راه اسلام فرستادید و سلام بر شهیدان صدر اسلام تا کنون از کربلای ایران، افغانستان مظلوم، لبنان و سایر کشورهای اسلامی که زیر بار ظلم نمی روند و سلام بر عابدان مجاهد که در سنگرهای جهاد علیه کفار بعثی، صهیونیستی، روس و سایر کفار داخلی و خارجی می جنگند. این جانب عبدالحسین معنوی از مدت زمانی که با خط اصیل اسلام، ولایت فقیه و رهبری عالی قدر امام خمینی آشنایی پیدا کردم و کم و بیش مورد لطف الهی قرار گرفتم، بر خود واجب دانستم که بر ضد دشمنان اسلام و قرآن بجنگم و در صحنه‌های نبرد حق علیه باطل بشتابم. فلهذا همزمان با پیام تاریخی و سرنوشت ساز امام خمینی رحمت الله علیه که فرمودند جهاد از اهم واجبات است، توفیق الهی شامل حال من شد و در جبهه شرکت کردم و از دیگران و از کسانی که مدعی این خط و رهبری می باشند می خواهم که به جبهات حق علیه باطل بشتابند که وقت دیر است، زیرا که دشمنان اسلام بیش از هر زمانی برای نابودی این انقلاب بزرگ که به خون هزاران تن به وجود آمده است کمر بستند. خونهای پاک همچون استاد مطهری، آیت الله مفتح، آیت الله دست غیب، آیت الله بهشتی و 72 تن از یارانشان از جمله شهیدان رجایی و با هنر، استاد محمد منتظری، صدوقی، اشرفی و هزاران خون پاک دیگر و کسانی که نمی توانند به جبهه ها بیایند در پشت جبهه کمک کنند. از آنها می خواهم که نمازهای جمعه را ترک نکنند، مسجدها را پر نگه دارند و برای امام دعا کنند که نمازهای جمعه شما باعث می شود که چشمهای ابرقدرت ها کور شود. با خانواده شهدا سر بزنید و در دعاهای کمیل شرکت کنید و رزمندگان را دعا کنید که انشاءالله کربلا را فتح کنند. برای سلامتی امام صلوات.
شهید محمد حسین معنوی هم ضمن گفتگو با معبودش چنین نوشته است:
پروردگارا، اینک تو را شاهد و ناظر می گیرم که من این راه را آگاهانه انتخاب کردم و عاشقانه به مشهد خیش می روم. ای برادران مسلمان، قدر این انقلاب را باید دانست، زیرا انقلاب اسلامی ایران و بهای بزرگ خون هزاران تن از پیروان مخلص و مجاهد اسلام بارور گردیده است. مبادا خدای نخواسته ناشکری کنیم که اگر در برابر این انقلاب امام و خون شهدا به اندازه یک سر سوزن خیانت و ناسپاسی از ما سر بزند، خصوصا از ناحیه کسانی که خون خودشان را مقدستر از این انقلاب می دانند، باید این را بدانند که مانند کسانی هستند که با خدا و دین اسلام می جنگند و می خواهند اسلام را ریشه‌کن کنند و من از خداوند می خواهم که برای چنین اشخاصی قدرت درک این انقلاب را عنایت فرماید. پدر عزیزم، شما امتحان الهی را دادید، خدا به شما خیر بدهد. دیگر عرضی به شما خانواده گران قدرم ندارم، ولی یک چیز دیگر بگویم که برای بنده دعا کنید و قرآن بخوانید و به خاطر شهادت بنده و برادرم حتی یک ریال هم از بنیاد شهید نگیرید.
خوشا آنان که جانان می شناسند، طریق عشق و ایمان می شناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند. بدرود.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغ
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه. دوستان عزیز، مشاهیر همین لحظه آماده ای پخش است که تقدیمتان میشه.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. وقت شما عزیزان بخیر و تشکر که همراه ما با برنامه امروز هستیم. دوستان، در این برنامه با یکی دیگر از مفاخر ایران معاصر آشنا خواهیم شد، فردی که بر موسیقی، فلسفه غرب، فلسفه هنر، ادبیات کلاسیک اروپا، ادبیات کهن ایران و فلسفه اسلامی تسلط دارد و چکیده دانش خود را با بیان تمثیل گونه و جذاب به مخاطبان عام خاص ارائه می کند. او می گوید: از من می پرسند از کجا شروع کنیم؟ من می گویم از بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، چون بسم الله مفتاح و کلید همه بحث هاست. دکتر الهی قمشایی.
اول اوست، آخر اوست. وقتی که این آمد در دل انسان، ما قصه اونجا چکار میکنستم؟ قصه در آن دل رود که از هوس او توهیست. غم همه آنجا شود کان مه عیار نیست. ای غم اگر زر شوی ور همه شکر شوی، لب بندم گویمت خواجه شکرخوار نیست. ببخشید ما، من اصلا میل ندارم. ای غم از اینجا برو، ورنه سرت شد گرو. زان که شب تیره را تاب مهیار نیست. حلقه قین تو تنگ، میمت از آن تنگ تر. تنگ متاع تو را عشق خریدار نیست. اگر ما آغازمون الله باشه، الله اونی که بهجت نامتناهیه، اگر بسم الله گفتی دیگه قصه نباید بخوری.
مطالعه و آشنایی با زندگی نامه افراد موفق و مفاخر جامعه همیشه یکی از بهترین روش هایی است که به ما کمک می کند تا بهترین راه را در زندگی انتخاب کرده و به موفقیت حتمی دست پیدا کنیم. همه ما با مطالعه و شناخت چنین انسانهایی احساس انگیزشی بالایی به دست می آوریم که کمک می کند تا به عنوان انرژی اولیه از آن استفاده کرده و با قدرت بیشتری به سمت هدف خود حرکت نماییم. زندگی نامه دکتر حسین الهی قمشایی یکی از همان مواردی است که می تواند به ما در رسیدن به هدف کمک کند. دکتر الهی قمشایی از مشاهیر فرهنگ و ادب ایران است. او بر موسیقی، فلسفه غرب، فلسفه هنر، ادبیات کلاسیک اروپا، ادبیات کهن ایران و فلسفه اسلامی تسلط دارد و چکیده دانش خود را با بیانی تمثیل گونه و جذاب به مخاطبان عام و خاص ارائه می کند. حسین محی الدین الهی قمشایی نویسنده، مترجم و سخنران ایرانی در زمینه عرفان، ادبیات و فلسفه و هنر است. وی در نقاشی و خوشنویسی نیز آثاری دارد و به زبانهای انگلیسی، عربی و فرانسه مسلط است.
بگم تو اصلا میدونی کی هستی؟ اگه من بهت بگم کی هستی دیگه هیچ کار بدی نمی کنی. تو فقط به این دلیل کار بد می کنی که خودتو تغییر فرض کردی، خودتو پایین آوردی، نمیدونی که چه پادشاهی هستی. تو چه یوسفی ولیکن به درون نظر نداری. به آدما بفهمونن که تو دون شأنته. حسادت یعنی چی؟ یعنی تو کمی. تو کمی. خب بفهم که زیادی حسادت نمی‌کنی. اگه بفهمی که چقدر زیادی حسادت نمی‌کنی. حرص یعنی که من اینقدر کمم، اینم جمع می‌خوام بکنم اینا. تمام اینا قابل خنده است. یعنی این که میگن کمدی، اصلا کمدی از چی تولید میشه؟ کمدی از اینکانگرویتی، عدم هماهنگی چیزی با چیز دیگه. تناسب نداره. چرا؟ برای این که این هرس با این آدمیت ما و با اون مقام عظیم الهی ما تناسب نداره، چون بی تناسب خنده داره. هرس تناسب بی خنده داره، حسد خنده داره، نمیدونم ارتباط غرور خیلی خنده داره، تمام اینا خنده داره اصلا.
حسین محی الدین الهی قمشایی فرزند استاد مهدی الهی قمشایی و طیبه تربتی در 14 جدی سال 1318 در تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی را در تهران گذراند و الهیات و معارف اسلامی را در دانشگاه تهران تا درجه دکتری به پایان برد و نیز تحصیلات حوزوی را نزد پدر و استادان دیگر دنبال کرد. پدر وی عارف، حکیم، مجتهد، استاد دانشگاه، شاعر و مترجم معروف قرآن بود. تحصیلات حوزوی او شامل دوره کامل دروس و مباحث اسلامی از جمله اخلاق، منطق، فلسفه و کلام، فقه اسلامی، زبان و ادبیات عرب، ادبیات فارسی با تمرکز بر شعرای عرفانی همچون نظامی، مولانا، سعدی، حافظ و شیخ محمود شبستری است. قمشه‌ای پس از پایان تحصیلات دانشگاهی به کار تدریس در دانشگاه تهران و سایر مراکز آموزش عالی در داخل و بعدها خارج از ایران پرداخت و در کنار آن به تألیف و ترجمه در زمینه عرفان و ادبیات و زیبایی شناسی مشغول شد. او زمانی که 40 داشت، یعنی در سال 1358 شمسی، با مدت 1 به عنوان رئیس کتابخانه ملی ایران کار کرد و در این زمینه توانست به خوبی این کتابخانه را اداره نماید، ولی وی همیشه با ترجمه و تألیف علاقه بیشتری داشت و به همین دلیل بعد از 1 از کار خود استعفا داد و به کاری که علاقه داشت، یعنی ترجمه و تألیف کتابهایی در حوزه زمینشناسی، عرفان و ادبیات پرداخت. از آنجا که دکتر الهی قمشه‌ای در کودکی در محضر مرحوم پدرش مهدی الهی قمشه‌ای مفاهیم قرآنی را همراه با اشعار و داستان سرایی آموخته است، در این امر تبحر بسیاری یافته و در سخنرانی‌های خیش مفاهیم دینی و اخلاقی را که در اشعار و داستان‌ها وجود دارد با مخاطبان خود با بیانی دلنشین عرضه می کند. استاد الهی قمشه‌ای با مهارتی که در ادبیات عرب و ادبیات انگلیسی دارد توانست قرآن را به زبان انگلیسی ترجمه کند و راه پدر و اجدادش را به عنوان مترجم و مفسر قرآن ادامه دهد. شایان ذکر است که آیت الله مهدی الهی قمشه‌ای یکی از بهترین ترجمه های فارسی قرآن را از خود به یادگار گذاشته است. دکتر الهی قمشه‌ای با عنوان شخصیتی مهربان، متواضع و مردمی در کنار فعالیت های ادبی و آموزشی با برخی مؤسسه های خیریه نیز همکاری دارد و با سخنرانی در این مؤسسه ها باعث جذب کمک های مردمی به آنها می شود.
مهمترین درس خلاقیت اینه که بزرگ نشین. آدم بزرگ که میشه ذوقش میره، شورش میره، خلاقیتش میره، فکر میکنه سن پیدا کرده. ما سنی نداریم. 90 سالم سنه. ما اگر کودکی خودمون رو حفظ بکنیم میتونیم تا روز آخر میتونیم حفظ بکنیم. مثلا بچه باشیم. با صفا علاقمند به زندگی، صاف شفاف اون صفای کودکی در چهرمون بمونه. و یکی از مهمترین درسای خلاقیت هم همینه که انسان کودک باشه، عشق داشته باشه، همه چیز رو تجربه بکنه، فکر نکنه که در پیش روش چند سال باقی مونده.
دکتر قمشه‌ای از حافظه درخشانی برخوردار است و به نظر می رسد که قرآن را تقریبا از حفظ دارد و با مثنوی و حافظ و نظامی و فردوسی چنان است که گویی دیوان آنها در پیش روی او گشاده است و به خصوص گلشن راز شیخ محمود شبستری تماما در خاطر اوست. وی همچنین در ادبیات انگلیسی و عرب نیز میتواند ساعتها از حفظ اشعار و قطعاتی را بازگو کند. اما آنچه سبب درخشش دکتر حسین الهی قمشایی در جمع فرهیختگان جامعه می شود استعداد ویژه در فلسفه و جوشش شعر و حکمت نیست، چه آنکه بسیاری ادیب و فیلسوف و شاعرند. وجه تمایز دکتر الهی قمشایی با دیگران حلقه اتصالی است که بین دین، ادبیات، هنر و فلسفه به صورت فراملیتی ایجاد کرده است و آن را به گونه‌ای برای مخاطبان خود در کشورهای مختلف نمایان می‌سازد که با عمق روح انسانی آنان پیوند می‌خورد.
دل عزیزترین چیز هست. دل رو خیلی وادم بار مراقب دلها باشی. یک ذره دل عزیزترین چیز نزد خدا بند. مبادا یه وقت دلی برنج از ما. جانب دلها نگاه دار که سلطان ملک نگیرد اگر سپاه ندارد. بهترین فتح همین کدام فتح دل بکنه. هیچ فتحی چون گرانبهاترین گوهر هستی دله. بانگ برآمد روی تو هر جا که طبل حسن فروکوفت. بانگ برآمد که غارت دل و دین است. دلها رو اگر خواستی غارت بکنی دلها رو غارت بکنی. دل خیلی عزیزه.
این عارف، ادیب و فیلسوف معاصر در طی دهه‌های گذشته شناخته شده ترین کسی است که در زمینه ادبیات عرفانی با بیانی شیرین همراه با استعاره و تمثیل اساره ادبیات کلاسیک، فلسفه و عرفان را در هم آمیخت و شهد آن را در کام مخاطبانش ریخت. مخاطبانی که از طیف‌های گوناگون عمق جان کلام استاد را دریافته و سالها در تلویزیون و جلسات سخنرانی مطالب او را دنبال کردند. دکتر الهی قمشایی هدف خود را آشنا کردن انسانها به خصوص جوانان و نوجوانان با لذتهای متعالی می داند که از زیبایی، دانایی و نیکویی سرچشمه می گیرند. و این لذات را مائده های آسمانی و غذای روح می داند و معتقد است که همه جنگ ها و فساد ها در عالم در اثر بی‌اعتنایی به این مائده های آسمانی است. لذات مادی از آنجا که دارای انواع محدودیت است همیشه مورد نزاع و کشمکش و دستمایه جنگ ها و استثمار ها و استعمار ها بوده است. لذاتی که نهایتاً با خور و خواب و خشم و شهوت باز می گردد. اما نظریه لذات متعالی می کوشد که سطح لذات مردم را از فرود به فراز آورد و آن قلمرو زرین ادبیات، هنر و اخلاق است. آنجا بهشت است. هموار کردن راه رسیدن به این لذات از طریق ادبیات ارزنده کلاسیک هدفی است که الهی قمشایی دنبال می کند و در آثار وی نیز منعکس گردیده است. دوستان عزیز و ارجمند، جهانی سپاس که با برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی همراه بودید و پایان برنامه این هفته رسیدیم. تشکر از شما و تا هفته دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن ادامه داستان دشت قابیل از مجموعه داستان دشت قابیل از نویسنده نامی افغانستان اسپوژمای زریاب. مرد خشک و سیاه به پیرمرد اشاره کرد. پیرمرد نزدیکش رفت. در چشمانش پرسش خفته بود. مرد خشک و سیاه ناباور و متعجب پرسید: بیگانه هستی؟ پیرمرد سرش را تکان داد که هن، و گفت که از شهر دیگر می آید. گفت که با اسپکهایش می آید. گفت که اسپکهای زرد، سرخ، آبی، سبز، نارنجی و سیاه دارد. گفت که ایدهای دیگر، ایدهای گذشته، ایدهای شاد به این شهر می آمده و کودکان شهر را پشت اسپک ها می نشانده و می چرخانده و می چرخانده. قصه دستان کوچک و خندان و بعضن هنابسته را کرد. قصه خریده هایی را کرد که زنش برای روزهای عید می دوخت. قصه خریده های سنگین از سکه را کرد. دست به جیبش برد و چندین خریده سپید کشید. خریده ها خالی و شرم زده بودند. پیرمرد قصه خریده های کاغذی پر از میوه و شیرینی را کرد و قصه شرشر شوق‌انگیز خریده های پر را کرد و از حسرت انبار شده اش گفت که اگر کودکانی می داشت که در شبهای عید سوی خریده های پر از میوه و شیرینی هجوم می آوردند و میوه ها و شیرینی ها زیر دندان های کوچکشان غش‌غش کنان آب می شدند و او ملچ ملچ لبهای گلابی رنگشان را می شنید و قصه این عید را کرد که آمده است اسپکهایش را در میدان شهر نصب کرده است و با برآمدن آفتاب کودکان از خانه هایشان بیرون نشدند و قصه خانه های از حال رفته را کرد. قصه شهر از حال رفته و خالی را کرد. قصه ویرانی ها را کرد. قصه بوی خون را که با بلند شدن آفتاب بیشتر و بیشتر شده است. قصه آوازی را کرد که در شهر شنیده بود. قصه آواز خفه را. یک بار بی خود سراسیمه دست خشک و سیاه پیرمرد را گرفت، تکان داد و پرسید: شهر را چه شده؟ این بوی خون از چیست؟ این آواز از کیست؟ مرد خشک و سیاه به آسمان دید، به زمین دید. همانطور که به خدا قصه می کرد گفت: قابیل هایی از شمال یا از جنوب، از شرق یا از غرب آمدند. مردان شهر را گمراه ساختند. قابیل ها و قابیل ها. شهر را قابیل گرفت. گمراهان شهر زندانی ساختند از سنگ بزرگ و شامخ. گمراهان شهر زندان شهر را لبریز از مردان شهر کردند. از زندان شهر مسلخ بزرگی ساختند. زنان و کودکان شهر با بقچه های کوچک و بیرنگ، با بقچه های بزرگ و رنگین پشت در بسته زندان آمدند. در جوی های زندان خون دیدند و پشت دیوارهای سنگی زندان بیجان شیوان سر دادند. گمراهان شهر با چوب و سنگ و کمرگاه زنان زدند. شیوان را خاموش کردند. اما در پاهای زنان خون سرازیر شد. در جویهای شهر آب نبود. خون بود. با دریای بزرگ شهر آب نبود. خون بود. و خون بود و آب نبود. قابیلها و گمراهان شهر از همدیگرشان ترسیدند. از ترس و از شرم در تاریکی تنها تنها فرار کردند و هر چه در شهر بود با حرص همیشه تشنهشان و غنیمت بردند. شهر خالی ماند با بوی خون، این بوی خون. و از آن روز تا حال من نمیدانم چه مدتی گذشته است، شهر شیون می کند. میشنوی؟ گوشهایت را باز کن. پیرمرد اطاعت کرد، دستارش را که روی گوشها، دهان و بینیش پیچیده بود باز کرد. یک بار آواز شیون شنید، یک نوع شیون خفه، همان آواز. پیرمرد ترسیده شروع به دویدن کرد. همچنان می دوید، می گریخت. خودش هم نمی دانست از چه می گریزد. می خواست زودتر از این شهر خارج شود. ساعتها می دوید و باز با مرد خشک و سیاه می رسید. راه خروج گم شده بود. راه خروج نبود. همچنان که می دوید قصه مرد خشک و سیاه را بلند بلند تکرار می کرد. قابیلها، قابیلها، خون، آفتاب دید، آسمان دید و زمین، زمین نلرزید. آواز پیرمرد با آواز شیون خفه می آمیخت. سالهای سال بعد شهر به دشتی مبدل شد. آفتاب و آسمان باران را به زمین آن دشت دریغ کردند. زمین آن دشت در آرزوی قطره آبی از هر گوشه دهان باز کرد. چاک چاک. نام اصلی آن شهر را کسی نمی داند، اما از سالهای سال، از قرنهای قرن، آن دشت را دشت قابیل می نامند. کسی ندانست چه کسی بار اول آن دشت را دشت قابیل خواند. از پیرمرد هم خبری نشد. می گویند که راه خروج را نیافت. راه خروج نبود. و سالهای سال بعد جانگردان متحور در دل دشت قابیل اسپکهای چوبی را کشف کردند، همه یک رنگ، بیرنگ، چاک چاک. در دو انتهای دشت دو اسکلت کشف کردند، یکی کوچک و خشک، دیگری بزرگ، هر دو با دندانهای از هم دور، دهان باز. شاید هم پیرمرد با چشمان باز و دهان باز زنده زنده پوسیده، همونطور که قصه شهر رو میگفته. شاید هم کسی در شرق یا در غرب یا در جنوب از پشت دیوارهای شهر این قصه را شنیده. کسی چیزی نمیداند، اما این قصه، قصه پیرمرد، قصه اسپکهای چوبی، قصه دستهای کوچک خندان، قصه خریده های سپید، قصه سکه های درخشان، قصه خریده های پر از میوه و شیرینی، قصه بوی خون، قصه شیون دشت، دشت قابیل، سالهای سال بعد، قرنهای قرن بعد، هنوز که هنوز است، سینه به سینه حفظ می شود. هنوز که هنوز است، مادر کلانها قصه دشت قابیل را با اشک و آه با نوادگانشان باز میگویند. و هنوز که هنوز است، وقتی کودکی از خواب میخیزد و با مادر کلانش میگوید که خواب اسبکهای چوبی را در دشتی دیده است، مادر کلان هراسناک سوی صندوق خانه میدود. آرد، روغن، شکر، حلوا. نوه خواب شوم دیده. میگویند هنوز که هنوز است، سالهای سال بعد، قرنهای قرن بعد، وقتی از کنار این دشت بگذری بوی خون می آید و وقتی گوشت را بگیری صدای شیون می آید، یک نوع شیون خفه. گاه گاهی جهانگردان متحور و دیر باور به این دشت می روند، ولی دیر نمی پایند. متعجب و لرزان بیرون می گریزند. بوی خون و شیون خفه از دشت بیرون می رانندشان. مادر کلان ها می گویند که گمراهان شهر هنوز که هنوز است، بعد سالها، بعد قرنها همچنان زنده اند و در تاریکی و تنهایی سرفکنده در انزوای خجلت جاودانهشان همچنان مخفیانه در حال فرارند و مرگ هم از نفرت و ننگ با آنان نزدیک نمی شود. کودکانی که این قصه را می شنوند بارها و بارها چوب یا سنگی در دست می گیرند و با تمامی خشم عادلانه و ناتوانشان در تاریکی کنار در یا پنجرهی قابو می دهند تا اگر قابیلی یا اگر گمراهی از آن شهر را در حال فرارگیر آورند، چوب یا سنگشان را با تمامی همان اولین کینه و شوق هولناک انتقام که معصومیتشان شناخته است بر سر همیشه خم آنان فرود آورند. مادر کلانها با هراس پیرانهشان در میابند که این کینه و خشم از نسلی به نسل دیگر بارورتر و بارورتر می شود و ضرورت انتقام با گذشت زمان برانتر می شود و سیقل می یابد و آن وقت باز هم با تردید آمیخته با نگرانی این قصه را بار بار همچو وظیفه عزیزی که مادران مادرانشان و دوششان گذاشته است، همچنان با اشک و آه به گوش نوادگانشان تکرار می کنند. و اما آن پیرزن، زن آن پیرمرد، می گویند که آن پیرزن، زن آن پیرمرد قصه آن شهر را شنید و خدا و جهان را، نه به خاطر این که پیرمرد هنوز باز نگشته بود، بلکه به خاطر آن همه خون که در آن شهر ریخته بود، هرگز عفو نکرد. مادر کلانها می گویند که هر وقت مرگ به سراغ آن پیرزن می رود، با چشمان همیشه منتظرش بر می خورد. از شرم دست خالی از نیمه راه باز می گردد و می گویند هنوز که هنوز است، بعد سالها و بعد قرنها آن پیرزن همچنان در خانهش نشسته است و خریطه های سپید می دوزد. خریطه های سپید و چشمانش را به در بسته دوخته است، منتظر، منتظر خریطه های پر از میوه و شیرینی. کودکانی که این قصه را می شنوند بارها و بارها و گاه و بیگاه درهای بسته را باز می کنند دنبال آن پیرزن، پیرزن منتظر خریطه های پر از میوه و شیرینی می گردند. مادر کلان ها می گویند که این پیرزن هست، ولی نمی دانند کجا. شاید هم آن پیرزن من باشم، شاید هم پشت هر در بسته یک پیرزن باشد، همچنان منتظر، منتظر خریطه های پر از میوه و شیرینی. کسی چه می داند؟ دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه ما بودین با برنامه صدای کتاب. در برنامه آینده از مجموعه داستان دشت قابیل داستان دیگری را تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 22مین برنامه تاریخ قلب آسیا بخش دیگر از تاریخ کشور ما را روایت میکنم. منابع ما در این قسمت عمدتاً کتاب افغانستان در 5 قرن اخیر مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ هست و کتاب پایان بالادستی تاریخی از جاناتان لی. ما در برنامه‌های پیش گفتیم که بر اثر نزاع‌ها و درگیری‌های بین شاهزادگان سدوزایی و قدرت یافتن تدریجی خاندان بارکزایی یعنی پسران پایند محمد خان، قدرت کم کم از خاندان سدوزایی به خاندان بارکزایی منتقل شد و پایتخت حکومت دورانی که در اون زمان کابل بود به دست برادران فتح خان افتاد. البته ما یک فصل جنگ و درگیری بین این برادران را هم باز شاهد هستیم، چون همچنانی که عرض کردم اینا حدود 20 برادر بودند که بعضی از اینها در مناطقی صاحب نفوذ و والی و حکمران بودند، بعضی از اینها در قندهار، بعضی در پشاور، بعضی در کشمیر، بعضی در دیرجات و بعضی در کابل و غزنی، و اینها یک سلسله درگیری ها داشتند بر سر به دست آوردن کابل که پایتخت به حساب می آمد و یک سلسله درگیری های بیرونی هم داشتن با نیروهای سیک عمدتاً در شبه قاره که مناطقی مثل کشمیر و پشاور به مرور زمان از دست اینا خارج کردند. در اون زمان یک جنبش یا نهضت در بین سیک ها برا افتاده بود، قدرت حاکمه نیرومندی پیدا کرده بودند در اون مناطق با رهبری کسی به نام رنجیت سنگ که یک شخصیت مهمی است و قدرت و نفوذ زیادی پیدا کرده بود این رنجیت سنگ و قسمت های مختلف اون سرزمین های در دست حکومت دورانی را از اینها جدا کرد. کشمیر در یک دوره سقوط کرد به دست اونها افتاد، پشاور در یک دوره دیگر، و انگلیس ها در این مدت عمدتاً سعی میکردن که از سیک های حمایت بکنن و این مناطق را کم کم از دست و تصرف حکومت دورانی جدا بکنن و به تصرف خود حکومت شبه قاره هند که همون کمپانی هند شرقی بود و نماینده انگلیس در اونجا قدرت داشت به دست او بسپارن. در نهایت بعد از درگیری های مختلف دوست محمد خان تانست که حکومت کابل رو به دست بیاره، در کابل مستقر بشه و اعلام امارت بکنه. البته همه مناطق افغانستان کنونی در دسترس و در اختیار او نبود، یعنی آنچه که قلمرو حکومت دوست محمد خان در این دوره شناخته میشه همه افغانستان نیست، بلکه عمدتاً کابل و غزنی و نواحی شمالی یعنی تا جنوب هندوکش هست و مناطق شرقی تا حدودی تا به نزدیک پشاور و قندهار در اختیار چند تن دیگر از برادران هست، مثل کهندل خان و شیردل خان و برادران قندهاری به تعبیری، و هرات در این زمان در تصرف محمود دورانی باقی ماند و فرزند او کامران که البته دیگه کامران قدرت را به دست گرفت کم کم و وزیر قدرتمند اینا پیدا کردن به نام یار محمد خان الکوزایی که کم کم باز این یار محمد خان قدرت را گرفت و خود کامران را هم عملا کشت و حکومت منطقه هرات عملا به یار محمد خان الکوزایی تعلق گرفت که او هم یک شخص بسیار جاه طلب و در عین حال البته تا حدودی بیرحم و خونریز بود. پس آنچه که ما با عنوان قلمرو حکومت امیر دوست محمد خان میشناسیم نواحی کابل و مناطق شمال کابل و غزنی تا به نزدیک قندهار و اینها است. البته دوست محمد خان فردی بود بسیار جاه طلب، نسبتاً جنگجو و شجاع و بسیار با درایت و سیاست و حیله‌گری و تونست به مرور زمان مناطق مختلف را از چنگ دیگر منازعان قدرت بیرون بیاره و در پایان حکمرانی خودش که ما در برنامه بعد البته به او میرسیم تقریبا تمام افغانستان کنونی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تحت نفوذ خودش داشته باشه. به هر حال در او زمانه ها مناطق شمال هندوکش مثل بدخشان و بلخ و میمنه و فاریاب و بادغیس و اینا عمدتاً در تصرف حکومت مرکزی کابل نبود. در میمنه خاندان مینگ ها تسلط داشتند که اینها از بقایای خاندان های چنگیزی بودند. بلخ و بدخشان عمدتاً در زیر تسلط قدرت های محلی دیگری بود و در مجموع میتونیم بگیم شمال هندوکش در دسترس و قلمرو دوست محمد خان حداقل در دوره اول پادشاهی او قرار نمیگیره. اینا را از این جهت عرض میکنیم که این تصوری که ما در اون زمان یک افغانستان یک پارچه زیر تسلط و قدرت امیر دوست محمد خان داشتیم این تصور نداشته باشیم. خب یک مقدار منازعات قدرت اینجا هست، جنگ هایی که سردار عظیم خان در پشاور داره با سیکها و شکست میخوره، جنگ هایی که سرداران دیگر مثل سلطان محمد خان در کشمیر دارن و کشمیر را از دست میدن، اینها هست، درگیری های دوست محمد خان با دیگر برادران و با کامران و محمود شاه در هرات هست و یک اتفاق دیگری در اینجا میفته و او جنگ اول افغان و انگلیس هست که حاصل اون چیزی هست که ما در برنامه قبل با عنوان بازی بزرگ مطرح کردیم. ما گفتیم که در همون زمانی که در داخل افغانستان این جنگ ها و درگیری ها بین این خاندان ها وجود داشت در سطح جهان هم اتفاقاتی در حال شکل گرفتن بود و رقابتی بین انگلیس از یک طرف که شبه قاره در اختیارش بود و روسیه از یک طرف که سعی میکرد خودش را به آبهای گرم برسانه از سمت دیگر در جریان بود و حکومتگران افغانستان در این بین بازیچه این بازی بزرگ قرار گرفته بودند، به گونه ای که به خاطر اینکه قدرت را به دست بیارن گاهی به یکی از این قدرت ها متمایل می شدن، به این خاطر که حکومت را به دست بیارن گاهی به یکی از این قدرت های بزرگ متمایل می شدن و گاهی به یکی دیگر. و امیر دوست محمد خان در دوره اول پادشاهی خودش دچار این چنین وضعیتی شد. دوست محمد خان شخص بسیار جاه طلبی بود و میخواست که هم قدرت را در داخل کشور تثبیت بکنه برای خودش و هم مناطق از دست رفته مثل کشمیر و پشاور را حداقل به خصوص پشاور که یکی دو بار هم تلاش کرد برای او دوباره به دست بیاره که به اینها موفق نشد و نسبت به انگلیس ها یک مقدار آزردگی پیدا کرد که دید که اونها از قدرت سیک ها و رنجیت سنگ حمایت میکنند. ای بود که کم کم متمایل شد به سمت روسیه و یک نماینده هم از روسیه اتفاقا آمد و دیداری داشت به نام ویتکویچ و انگلیس ها نسبت به این موضوع طبیعتاً یک مقداری حساس شدند و ای بود که تصمیم گرفتن لشکرکشی کنن به داخل افغانستان کنونی و اینچنین بود که جنگ اول افغان و انگلیس شروع شد. ما در برنامه بعد به امید خدا خواهیم پرداخت به جنگ اول افغان و انگلیس و نقشی که دوست محمد خان در این مسیر داشت و دیگر کسانی که تا در این جریان یک صحنه بسیار باشکوه از رویارویی مردم افغانستان با انگلیس ها را ایجاد کردند. با ما باشید در برنامه بعد با روایت جنگ اول افغان و انگلیس. خداحافظ شما دوستان عزیز تا برنامه دیگر.
عزیزان شنونده، تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان می‌کنیم.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان گرامی، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران، در هر کشوری مناطق مختلف آن با آداب و رسومی خاص یا محصول و دستاوردی خاص نامی می شود. این روال در افغانستان هم هست و پررنگ هم هست. خلم یا تاشقرغان از مناطقی است که سر راه مسافران جنوب و شمال واقع شده و لذا کیفیت پذیرایی از مهمانان و مسافران بسیار مهم است. کباب تاشقرغان را حتما شنیده اید. امروز از شما با یک صبحانه عالی پذیرایی میکنیم، قیماق تاشقرغان.
سلام، احترامات تقدیم هر یک شما. امیدوار هستم که جور و صحت و سلامت باشین. ما بعد از نماز صبح از مزار شریف حرکت کردیم، آمدیم به ولسوالی زیبای خلم تاشقرغان شریف. شما میفهمید که تاشقرغان در خوردنی نام دارد، خصوصا انار، انجیر و قیماق. در پهلوی قیماق نانای کلان، کلان روغنی بادامدار تاشقرغان شریف. ما هم صبح حرکت کردیم و بالاخره خود خوشبختانه با تکلیفات موتر متاسفانه رساندیم به بازار ولسوالی خلم یا تاشقرغان. اینجا هموطنان عزیز ما شاید بیش از 500 کاسه قیماق آورده و میفروشن و خودشان هم گفتن که نسبت به دیگر روزا، روزای جمعه بیروبار خوب است، چون جمعه رخصتی است. سبن هموطنان عزیز ما به هر طرف میرون به خاطر چهر چکر و سیاحت و تفریح و یا حتی ممکن است به خاطر نوشجان کردن قیماق به اینجا تشریف بیارد. ما میریم با قیماق فروشای عزیز ما هم صحبت میکنیم که کاسه قیماق چند است. بعضی ها میگه داخل از اینا پلاستیک گرد میشه، ما چیم چی گرد میشه. ما میخوام از خودشان بپرسیم که آیا قیماق شما تو اصلی است یا نیست. ببینیم که با کدام قیماق والا ما میتونیم صحبت بکنیم. امی کاسی خودت کجاست؟ از خودت کجاست؟ السلام علیکم. چال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر سیادت من. خیر خیر. قیماق خودت کدامش است؟
یعنی پنج کاسه قیماق خودم.
خب پنج کاسه است؟
بله.
ها ها ها. نامکت؟
محمد رامین.
رامین جان از امی تاشقرغان شریف است.
بله از تاشقرغان شریف.
چه خبر میشه که قیماق میفروشی؟
شاید اگه 8 سال یا 7 سال جوشه.
8 سال 7 سال میشه.
بله.
ما شنیدیم میگه در قیماق شما هر چیز گرد میکنین، مثلا پلاستیک گرد میشه، یکان تا میگه چرس گرد میکنن، یکی آدم رو مست میکنه قیماق تاشقرغان. این گپا راست است یا نه؟
نه نه، فقط یک قاشق در وقت جوشه میپردن، در وقتی که میجوشنن یک قاشق در کاسه میپردن. بس خلاص.
تازه است یا از دیروز است یا از دی نشب است؟ اینو بگوین.
شام میکنم و صبح کی گردشک میبریم.
خب کدام روزا بیروبارتان زیاد است؟ کدام روزا یعنی مشتری شما زیاد از شما قیماق میخره؟
روز جمعه.
خب روز جمعه.
بله.
خب چند بجه صبح اومدی اینجا؟
یعنی میشه 5 بجه میبریم.
تا حال کدام کاسه ما فروخت یا نه؟
بله فروختم. 11 کاسه به 6 سالی فروختم.
ماشاءالله. اینا از رقیبات کده خوب است خیر. چند از کاسهش؟
70 رو.
70 افغانی؟ والا ارزان است تاشقرغان قیماقش. ما میترسیم تو شاید 100 یک و نیم 100 200 باشه. 70 رفعه هر کس میتونه بخرد. 70 رفعه ارزان است نه؟
بله.
دما چند میتی؟
برای خودتون 70 رفعه.
برای ما 70 رفعه؟
بله.
خوب است که 80 نگفتی. ما خیر باشه، زنده باشه. نانه عزیز ما آمده، نمیخوام که از مزار شریف آمده یا از جای دیگه و در حال خریدن قیماق است. باش ببینیم که اول اینا بخرن، بعد من براشون صحبت میکنم که اینا از کجا آمدن و چند کاسه قرار است اینا بگیرن و کجا نوشجان میکنن، در تاشقرغان یا میبرن به طرف تنگی تاشقرغان یا کدام جای دیگه که اینا سفر دارن یا جایی را که اینا آمدی نظر دارن. ما منتظر هستیم باش ببینیم که قیماق کی میخره و چند کاسه را میخره. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر سیادتمند.
خیر خیر
شما بخیر. نام مبارکتان؟
نام محمد باسد.
باسد جان از کجا هستی؟
از مزار شریف.
از مزار شریف؟
بله.
گل صبح حرکت کرد؟
گل صبح نماز خوانده حرکت کردیم آمدیم تاشقرغان قیماق خوردن.
نه نمیشه جان، ما هم گل صبح حرکت کردیم آمدیم گفتم از شما
قیماق خوردن آمدیم.
ما هم میخوریم هم
مهمان ما شوید.
همراه دوستا و رفقا هستین؟
همراه دوستا و رفقا بیادر آمدیم. یک چکر
چند نفر هستین؟ ماشاءالله
یک ده نفر هستیم.
ماشاءالله حتما دو موتر هستین؟
دو موتر هستیم.
یک موتر ده نفر جای نمیشه.
نمیشه، چرا نمیشه.
خب قیماق گرفتین یا نه؟
قیماق گرفتیم. خب قیماق گرفتیم.
چند کاسه بخیر میگیم؟ ده نفر
هستیم. ما پنج کاسه گرفتیم.
پنج کاسه؟
پنج کاسه دیگه.
در پالش خو نان روغنی میگیرید از خانه آوردید؟
300 بدون نان خانه میشه که بدون نان.
همراه قیماق تاشقرغان و نان تاشقرغان باید باشه.
باید باشه 100%. مزهش دونم روز در گلی صبح.
دقیقا. سفر بخیر تفریح است حتما؟ سفر
تفریح است. بخیر سمنگان خورم و سارباغ میریم.
همیشه اگر... ما شما رفیق شویم.
مشکل نداره، موتر از خدمتتان.
قربانتان، زنده باشین. ما موتر داریم اینجا خسر خوردیم. ما هم از مزار آمدیم. شما امیدوار هستم که در خرمسار باغ هم شما سر
انشالله انشالله
امیدوار هستم که نان چاشتم یک جای بخوریم.
انشالله نان چاشتم خوب یک روش داریم ما.
این نه روش هم داره، روش مزار باز نام داره.
نام داره.
باز پخته میکنین یا پخته
خدا را پخته میکنیم؟ فل لوا وسایل داریم نگه. ما
آشپزتون کی هست؟
آشپزم خودم هستم.
همه کاره هستی؟
همه کاره. نام خدا
را جلوی محترم هستی؟
آه
این مسئلت خودت باید زیاد است. باید دوستت زیاد مراقب خودت باشه.
مراقب ما باشه. باید هوای مرا بیشتر داشته باشه.
اشتیای خوش برات میخوام.
سلامت خوش شدیم.
بخیر باشه.
قربانتان. بخیر باشه.
زنده باشین. بخیر باشه.
پر کردن ظرفیت بازار گرم فروش قیماق در تاشقرغان کاری سخت است، اما زنان با همت تاشقرغانی در کنار مردانشان این سخت را آسان کردند. زنانی پرتلاش که در منازل به تهیه قیماق